السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران ارجمند و خودم را در آغاز سال و در ماه مبارک رجب و این ایام و لیالی شریف به تقوای الهی و پرهیز از گناه و معصیت و رعایت تقوا در همه قلمروها و ساحتهای زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند سال نو و جدید را و این ایام شریف و مبارک را برای ما سال و فرصتهای کسب تقوا و رعایت تقوا در همه ساحتها و شؤون زندگی قرار بدهد. گرچه مباحث ما پیرامون امور مرتبط با خانواده بود، اما در ماه رجب قرار داریم و در آستانه مبعث شریف و بعثت رسول خدا حضرت محمد مصطفی به این مناسبت چند نکته را پیرامون مبعث تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران گرامی خواهم کرد. مبعث مهمترین اتفاق تاریخ و نقطه عطف بزرگ تاریخ بشر به شمار می آید. شاید ما هیچ حادثه و اتفاقی به عظمت و شکوه بعثت و رستاخیز عظیم اسلام و بعثت پیامبر خدا نداشته باشیم. اللهم انی اسألک بالتجل الاعظم فی هذه اللیلة المبارکه. در دعای شب مبعث اشاره به این حادثه بزرگ و نقطه عطف بسیار راهبردی تاریخ دارد. مبعث ظرفی بود که در آن تمام حقایق عالم غیب و همه علم و دانش و معرفت الهی در ظرف قرآن و در خطاب به پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی ابلاغ شد. از این حادثه و اتفاق بزرگتر ما در عالم نداریم. ختم سلسله رسولان و تجلی همه اسما و صفات الهی در قرآن کریم و نزول قرآن بر قلب پیامبر و بعثت اشرف خلائق و برترین انسانها و بالاترین مخلوقات عالم، اینها حوادثی است که در بعثت رخ داد. بنابراین بعثت بالاترین تجلی خدا در عالم و جهان به شمار می آید. در مبعث است که قرآن به عنوان کتاب جامع و مهیمن بر همه کتب و حاوی همه حقایق عالم به بشر ارزانی داشته می شود از این نعمت و منت بالاتر نیست. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تمام بشر در ضلالت و گمراهی و حیرت و تباهی بودند، نور خدا در بعثت بر عالم دمید و جهان با نور بعثت روشن گشت. این آیه و آیاتی از این قبیل نشان می‌دهد عظمت بعثت را. هیچ جایی با این تنین و با این شکوه مقوله بعثت انبیا مطرح نشده است که یک آیه آن در سوره جمعه است که با روز جمعه در ارتباطه. خب این حادثه بزرگ در متون و منابع دینی ما بارها مورد توجه قرار گرفته است. چند نکته کوتاه در زمینه بعثت در نهج البلاغه محضر شریف شما عرض می کنم. خب نزدیکترین شاگرد به پیامبر و واقفترین به فرد به اخبار بعثت را بعد از پیامبر خدا باید مولا امیرالمؤمنین به شما را آوریم. این انسان بزرگی که از منحل عذب بعثت آشامیده بود و لبریز از معارف مبعوث این رستاخیز عظیم بود، در نهج البلاغه راجع به بعثت و شخصیت پیامبر که معمار و مهندس اصلی بعثت بود در قریب به 50 نقطه سخن گفتند. همانطور که در بیش از 40 مورد راجع به قرآن ما در نهج البلاغه شاهد کلمات جذاب و شیرین مولا هستیم، در این قریب 50 موضعی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین از بعثت فرموده اند، محورهای متعدد و بسیار جذاب و جامعی مطرح شده است که من در این فرصت کوتاه به دو سه محور آن اشاره می کنم. یک بخش از نهج البلاغه در باب پیامبر و بعثت تصویری از شخصیت پیامبر و خاندان پیامبر است. در چند خطبه و کلام امیر مؤمنان سیمای پاک و بسیار نورانی و جذاب پیامبر قبل از بعثت را تصویر می فرمایند، همانطور که در بخش دیگری از سخنان خاندان پیامبر و اون تربیت خانوادگی پیامبر را به زیبایی تمام تصویر می فرمایند. در این دو بخش از سخنان امیرالمؤمنین ما شاهد یک تصویر جذاب و جامع و زیبا از تربیت خانوادگی پیامبر، از دودمان سرآمد پیامبر و همینطور از اخلاق و منش و شخصیت پاک پیامبر در عصر جاهلیت هستیم. در خطبه 94 فرمودند فأخرجه من افضل المعادن منبتا و اعز الارومات مغرسا من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه. این پیامبر از خاندانی برخاست که پاکترین خاندان بودند، از دودمان ابراهیم خلیل الرحمن و از سلسله انبیاء پاک او برخاست. مستقره خیر مستقر و منبته اشرف منبت فی معادن الکرامه. در خطبه 108 فرمودن اختاره من شجره الانبیاء و مشکات الضیاء و ذعابه العلیا و سره البدها. این پیامبری که در مبعث شریف برانگیخته شد از پاکترین دودمانهای تاریخ بشر بود. در گذر زمان این سلاله پاک به هیچ آفتی و هیچ انحرافی آلوده نشد. این خاندان پاک، این ثمره یک دودمان بسیار مطهر و پاک، از طرف دیگر شخصیتی که در سالها و 40 سال معاشرت در جزیره العرب و مکه کسی از او نقطه ضعفی ندارد، مظهر امانت و صداقت و پاکی است و مورد اعتماد عموم جامعه در خوبی ها و پاکی هاست. در 7 جای نهج البلاغه با تعابیر بلند این عظمت و شکوه شخصیت برای پیامبر تصویر شده است. در بخش دیگری از این خطبه ها و نامه ها و سخنان مولا محور ترسیم وضعیت قبل از بعثت مطرح شده است. در اینجا قریب 20 نکته و شاخص برای جامعه جاهلی، چه جزیره العرب چه جهان پهناور آن وقت، در نهج البلاغه تصویر شده است و تاریکی ها و زلالت های جامعه بشری در عصر بعثت ترسیم و تصویر شده است. شاخص هایی ذکر شده: 1. بی سوادی و جهلی که حاکم بر جزیره العرب بود. 2. اختلافات و نزاها و جنگ های بی حاصل و باطل و فتنه های کوری که بر جزیره العرب و جهان حاکم بود. در خطبه های این شاخص تصویر شده. 3. فروپاشی اخلاق و ارزش های انسانی در جزیره العرب و بخش بزرگی از عالم عصر جاهلی. و 4. حاکمیت شرک و بت‌پرستی و به انحراف گراییدن همه ادیان الهی. همه عالم در مسیر شرک و بت‌پرستی قرار گرفته بود، حتی ادیان ناب و پاک ابراهیمی هم دچار لغزش ها و انحراف ها شده بودند، تا آنجا که خانه خدا و کعبه که محور توحید بود پایگاه بت‌ها و بت‌پرستی شده بود. و 5. انقطاع وحی و رسالت بود. دوره طولانی فترت بود که بر جهان و جامعه حاکم شده بود. قرنها از طلوع خورشید ابراهیم گذشته بود. اوصیای بزرگ آن حضرت عصرشان سپری شده بود و ارتباط زمین از آسمان قطع شده بود که به دوره فترت نامیده می شود. و 6. آنکه جامعه در سرگردانی و تحیر بود. جامعه در زلالتها و گمراهیها غوطه‌ور بود. و 7. حاکمیت قدرتهای باطل بر عالم و جهان و ظلم و ستم بر عالم بود. از میان حدود 20 شاخص حاکم بر عالم در عصر بعثت، این چند شاخص را شما ملاحظه بکنید. من خطبه ها را نخواندم اینجا به خاطر ضیق وقت. هر کدام از اینها در کلمات مولا به زیبایی تمام تصویر شده است. شما خطبه 198 با یا شماره هایی کم یا بیشتر در نهج البلاغه ببینید. ثم ان الله بعث محمدن حين دنا من الدنيا الانقطاع واخبر من الاخره الاطلاع وعظمت بهجتها بعد اشراق. شما وقتی به بعثت پیامبر اتفاق افتاد که می‌دیدید که عالم رو به فروپاشی می‌رود، ارزش‌های عالم و الهی فرو ریخته است، جهان بعد از روشنایی تاریک شده است و جای آرامش و آسایش نیست. در جای دیگری امیرالمؤمنین می‌فرمایند در خطبه 94 ارسله على حين فترة من الرسل و حفوة من العمل و غباوة من الامم. خیلی تعبیر عجیبی است. میگه خدا او را هنگامی فرستاد که امتها و بشریت در غباوت بودند، در کند ذهنی بودند، در عقب افتادگی عقلی و فکری قرار داشتند. پیامبر در این شرایط و در بدترین نقطه عالم مبعوث شد و با نور او عالمی روشن شد. اما محور بعد این است که پیامبر چه کرد. پیامبر سه محور اصلی را دنبال همراه داشت: خرد و عقل و معرفت، اخلاق و مهرورزی و دوستی و صمیمیت، و سوم قاطعیت و شجاعت در برابر امواج باطل. برای هر کنام از اینها در خطبه های نهج البلاغه تابلوهای زیبایی تصویر شده است. در خطبه 72 چقدر زیبا می فرماید: الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق و دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالیل. پیامبری مبعوث شد که حق را اعلان کرد، آفاق معرفت را به روی بشر گشود، دروازه های دانش و حکمت را به روی بشر باز کرد و در برابر باطل و گمراهی ایستاد، لشکریان باطل را سرکوب کرد، لشکر گمراهی و سیاهی را در هم کوبید. علم و معرفت پیامبر، اخلاق و مهر و صفای پیامبر، شجاعت و رشادت و مقاومت پیامبر این لشکرهای باطل را به کنار زد. تمدنی نو برپا شد. عالم چهره جدیدی از حقایق غیبی را تماشا کرد و با این شکل تمدنی نو برپا شد. امروز هم ما میراث بر این تمدن بزرگ اسلامی هستیم. امروز ما باید تمام اون حقیقت و ابعاد معرفتی و دینی و علمی و اخلاقی و تمدنی این اسلام بزرگ را به جهان امروز عرضه کنیم. انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم نقطه ایست برای باز عرضه کردن این پیام بعثت و این رستاخیز عظیم به بشریت امروز. این رسالت سنگین بر دوش این ملت بزرگ است. خدایا ملت ما را شایسته این امانتداری و ابلاغ این پیام نورانی به همه دنیای معاصر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. همه شما و خودم را بار دیگر به تقوای الهی و پرهیزکاری و پارسایی فرا می خوانم. ماه رجب به آخر می رسد و ما همچنان در آغاز راه هستیم. لحظاتی و لختی دخ با خود خلوت کنیم، ببینیم آیا از این فرصتهای درخشان و پرفروغ رجب بهره بردیم یا نه. آیا در جاری دعاها و مناجاتهای رجب قوس کردیم؟ آیا در پرتو این دعاهای زیبا و پر مغز و معنای رجب توجه و تأملی کردیم یا نه؟ برادران و خواهران، همه ما این فرصتها را با سرعت و شتاب از دست می دهیم. باید تلاش کنیم. ماه رجب با اون دعاهای جذاب آن، با اون پیامهای الهام بخش و دعوت کننده به تقوا و طاعت خدا در حال سپری شدن است. اما پیشا پیش ما ماه پرفروغ شعبان و ماه پرشکوه رمضان قرار دارد. بیاییم تصمیم بگیریم، با خدا پیمان ببندیم، عهد بکنیم که از این فرصتها استفاده کنیم. تقوای خدا با این نیایشها و دعاها، با اخلاص و ایثار در راه خدا در ما عمق پیدا می کند. خدایا در محضر فاطمه معصومه و در این روز شریف از تو می خواهیم دروازه های حکمت و معرفت، دروازه های دعا و مناجات، دریچه های تقوا و پارسایی را به روی همه ما بگشا و دست ما را بگیر و به سمت خودت هدایت بفرما. مبعث شریف را محضر شما نمازگزاران گرامی تبریک میگویم و همینطور روز جمهوری اسلامی که روز حاکمیت الله بر زمین و حاکمیت نظام اسلامی در ایران عزیزمان است گرامی می‌دارم و تبریک می‌گویم. همینطور از همه کسانی که مشعل پرنور اعتکاف را برافروختند و در ایام سال تحویل این عبادت و بندگی خدا را روشن نگه داشتند در سراسر کشور، از همه آنان تشکر می‌کنم و آرزوی قبولی اعمال دارم. و همینطور از همه کسانی که کمک کردند تا اعتکاف به عنوان نمادی از عبادت و نیایش در کشور عمق پیدا بکند باید تقدیر و تشکر کرد. شهادت امام کاظم صلوات الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در سه محور نکات کوتاهی تقدیم محضر شریف شما خواهد شد. محور اول در خصوص حوادث سیل در کشور هست. حادثه‌ای که به رغم این که نشان دهنده یک رحمت خاص الهی بود، اما همراه با آن ما شاهد نابسامانی‌ها و مشکلات و تلفات و خسارت‌هایی بودیم. از یک سو ما باید خداوند را شاکر باشیم. خوشسالی ها با بارندگی های چندین برابر این هفته ها به شکل ملموسی جبران شد. این نعمت بزرگ خدا بود. خدا را بر این نعمت بزرگ شاکر هستیم. اما در این حال اولا باید اظهار همدردی بکنیم با مردم عزیزمان در نقاط مختلف کشور، به ویژه در گلستان و مازندران و فارس، که به خاطر سیل دچار آسیب‌هایی شدند، مصیبت‌هایی دیدند و تسلیت می‌گوییم به مصیبت دیدگان و همه ما اظهار همدردی می‌کنیم با عزیزانمون در استان‌ها در شهرها و روستاهایی که با خسارتهای سنگینی مواجه شدند. و ثانیاً باید تقدیر و تشکر بکنیم از همه کسانی که هم به خاطر حوادث سیل هم در ایام مسافرت‌ها و در تعطیلات نوروزی تلاش کردند خدمت کنند به مردم. در اینجا از مردم عزیز، از جوانان شریف، از دانشگاهیان و روحانیون معزز، از گروه‌های جهادی و تبلیغی، از بسیج و نیروهای امدادی، از نیروهای مسلح، سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، از همه مردمی که ایثارگرانه وارد حمایت از آسیب دیدگان شدند و همینطور در تسهیلات نوروزی خدمت ارائه کردند باید تشکر کرد. از مسئولانی هم که همت ورزیدند، تلاش کردند، هم در ستادهای تسهیلات نوروزی، هم در ستادهای بحران برای اینکه مقابله بکنند با جریان سیل باید تشکر کرد. وزیر محترم کشور استقرار پیدا کرد در یک استانی برای همدردی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و همینطور مسئولان دیگر در استان قم هم ما تشکر میکنیم از استانداری و از شهرداری و نهادهایی که مانع شدند سیل آسیبی بزنه به شهر و مردم و همینطور کمکی که همه کردند برای تسهیل مسافرت‌های نوروزی و زیارت‌ها باید از همه تشکر کرد. این هم وظیفه تشکر. و سوم این که ما باید تلاش بکنیم با روح جهادی و با نگاه انقلابی مشکلات کشور را حل بکنیم. در مواردی هم ما شاهد کوتاهی‌ها و قصورهایی بودیم، این کوتاهی‌ها باید جبران بشه. همه مردم باید ببینند که تمام مسئولان آنها و همه دستگاه ها به تمام معنا در خدمت آنها هستند. و همینطور نکته دیگر آن است که باید ما دو حادثه مهم را در کشورمون مدیریت بکنیم. ما در کشور مواجه با امواج زلزله و سیل هستیم. این دو اتفاقی است که با برنامه ریزی قابل کنترل و هدایته. انتظار میره هم مردم تلاش بکنن، هم مسئولان برنامه ریزی جدی بکنن برای پیشگیری از این آفتها و ابتلاعات. و اینها شدنی، آمادگی لازمه، هوشیاری لازمه، برنامه ریزی لازم است برای اینکه کشور با این آسیبها مواجه نشود. و در ایام پیش رو هم همه اعلام کردن و هشدار دادن که در کشور این آمادگی لازم برای اینکه مقابله بشه با آسیبهای ناشی از بارندگیها در همه باید موجود باشه و مسئولان هم کاملا باید هوشیار و در صحنه باشند. و نکته اخیرم در این محور این است که عزیزان ما در مناطق سیل‌زده نیاز به کمک و حمایت دارند. اقدامات خوبی انجام شده. امروز هم در مصلا اعانه ها جمع آوری می شود و این امداد و کمک و اعانه باید ادامه پیدا بکنه. همه ما در حد وسع و توانمون باید به فکر عزیزانی باشیم که در مشکلات فراوانی الان دست و پنجه نرم می‌کنند و باید به آنها ما یاری برسانیم. انشاءالله همه ما در این امداد یاری رسانی تلاش بکنیم. محور دوم شعار مهم تولید رونق تولید ملی است با عنوان شعار سال، با تأکید بر همون شعار سال قبل که مصرف کالاهای داخلی است. رونق تولید یک حلقه از زنجیره اقتصاد مقاومتی است و یک نکته مهم هم در بیانیه گام دوم، هم در سخنرانی رهبری در مشهد رضوی و هم در پیام اول سال. در این زمینه ما همه وظیفه داریم. اولا وظیفه مسئولان این است که یک ارزیابی جامعی از صنایع و خدمات و زمینه‌های اشتغالزا و مولد داشته باشند. استانداری‌ها، وزارتخانه‌های زیربط باید از اول سال برنامه جامع و راهبردی و مبتنی بر آسیب شناسی را طراحی بکنند و آخر سال نشان بدهند که جلوی تعطیلی این کارخانه‌ها گرفته شد. کارخانه‌های تعطیل بازگشایی شد و کارخانه های جدیدی راه اندازی شد و در برابر سیل مهاجم تحریم با یک برنامه جامع و راهبردی آخر سال مسئولین نشان بدهند که ما کار را پیش بردیم. این وظیفه مسئولینه. این نیاز به یه برنامه جامع و راهبردی اولا دارد و ثانیا نیاز به ایستادگی در میدان و تلاش مجدانه. بانک ها باید رویه‌های خود را اصلاح بکنند. سودهای مضاعف و اشکالاتی که در مسیر تسهیلات سرمایه گذاری است، اینها باید برداشته بشه و این نیاز به برنامه جامع و راهبردی و همت در صحنه و تلاش میدانی دارد. این وظیفه مسئولانه. وظیفه مردم و جوانان اینه که به سرمایه گذاری و تولید اهتمام ببرند. کالاهای داخلی را در اولویت مصرف خود قرار بدن. تعاونی ها تشکیل بدن برای تولید و گسترش عرصه تولید. این هم وظایفی است که بر دوش مردم و جوانان ماست که باید اقدام بکنند. و وظیفه سوم، وظیفه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای و روحانیت و صاحبان کرسی‌ها و تریبون‌هاست. ما باید گفتمان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را ترویج بکنیم، همکاری بکنیم برای اینکه کشور در همه ابعاد روی پای خود بایسته. من از روحانیت معزز در سراسر کشور تقاضا دارم که امسال این شعار را سر لوحه کار قرار بدهم و در ترویج این فرهنگ و گفتمان که برآمده از اسلام است و مایه عزت کشور و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است بپردازند و اون را در اولویت کار خود قرار بدن تا به فضل خدا کشور از این مشکلات تحریم عبور بکنه. و در این میان البته مقوله علم و تحقیق و دانش و فناوری بسیار مهمه. این همون محور اول هفت محور گام دوم هست. تحقیق و پژوهش باید پشتوانه پیشرفت کشور در همه قلمروهای علمی و فناوری بشه که امیدواری مورد توجه قرار بگیره. محور سوم و آخر اشاره ایست به اقدامات بسیار زشتی که در این ایام در دنیا رقم خورد و علی رغم اقداماتی که حالا شورای امنیت و سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و برخی کشورهای دیگه انجام دادن، به هیچ نحو این اقدامات کافی نیست. آقای ترامپ و دولت خبیث امریکا علی رغم همه قوانین بشری و انسانی و قوانین بین الملل، جولان و بلندی‌های جولان که در از اراضی سوریه به شمار میاد طبق همه قوانین بین الملل و در 1967 غصب شد و تصرف شد، به عنوان قلمروی حاکمیت دولت غاصب اسرائیل شناخته. این حادثه بسیار زشتی بود که رخ داد و البته از این دولت‌های نابخرد و ظالم بیش از این انتظار نمی‌رود. اما اونی که انسان را شگفت زده می‌کند این است که برخی از دولت‌های عربی به جای اینکه در برابر این ذلت بایستند، در بحرین مردم خودشون را می‌کشند، در یمن علیه مردم یمن قیام کرده اند و اون جور ستم می‌کنند و در جهان اسلام این جور فتنه‌ها و فسادها به وجود می‌آورند که دولت سعودی پیشگام این فتنه‌ها و فسادهاست. برای شما ذلته. شما در حالی که در معامله قرن وارد شدید، همراه اسرائیل شدید، روابط اسرائیل با اسرائیل را عادی می کنید، در عین اینکه این همه باج می دهید، اونها شما را تحقیر می کنند و ذلیل گرفتند. اوف بر شما، بیدار شید، به اسلام برگردید، با ملت‌های خود صلح کنید، آینده خطرناکی در پیش رو دارید. به فضل خدا روزی که تمام این توطئه ها در هم شکسته شود و خورشید پیروزی اسلام و جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی طلوع کند نزدیک است و اون روز همه شما به زبالدان تاریخ ریخته خواهید شد. ترامپ هم بداند که در این مسیر حتما شکست خواهد خورد و جبهه مقاومت در همه قلمروها به فضل الهی پیش خواهد رفت. این مزدوران سعودی و برخی از کشورهای دیگه به جای اینکه این همه ذلت را تحمل بکنن بیان همراه بشن با مقاومت، اینها به جای اینکه همراه باشن در برابر حزب الله و جبهه مقاومت ایستادن. این مسیر به جایی نخواهد رسید و انشاءالله خداوند یار و یاور مستضعفان و مسلمانان خواهد بود. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا ارواح تابناک شهدا، شهدای مدافع حرم، امام شهدا و ارواح همه ذوی الحقوق و علما و مراجع پیشین ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. ما را مشمول عنایات و برکات خود قرار بده. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و درگذشتگانی که سالهای قبل در میان ما بودند، خدایا همشون را ببخش و بیامرز. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.